فاصلهش رو نشون بده، ولی ما چنین فاصله نمیبینیم. یا همین صورتبندی که قطعا اشغال نظامی عراق و افغانستان یک پای مشکلات هست، اما تمامی آن نیست. اون چیزی که آقای روحانی از اون میخواد گریز بکنه و مسئله حکومت‌های مستبد، حکومت‌های ناکارآمد، حکومت‌های بی‌کفایت رو نادیده بگیره و بی‌عدالتی و بی‌رحمی گسترده این دولت‌ها که باعث میشه در جامعه پتانسیل برای واکنش‌های تلافجویانه تون و رادیکال فراهم میشه، اون رو نادیده میگیره. یا ایشون میبینیم که در یمن که اساسا اشغال خارجی صورت نگرفته، در یمن یک گروه اومده با کمک به اصطلاح اسلحه با زور و با استفاده از تقریبای حرکت شبه کودتایی دولت مشروعی رو در اونجا ساقط کرده. بنابراین یعنی اینجا هست که میبینیم یک استاندار دوگانهی در این ارزیابی و قضاوت مطرح میشه و اینجا هست که ما در این صحبتها ظرفیتی نمیبینیم. باز هم میگم من صحبتهای روحانی در زمین مسائل منطقهی یکسان بود و همچنین این نکته هم باید در نظر داشت که این صحبت ها صرفا ناشی از فضای اخیر در داخلی ایران نیست. به نظر من به حال عملکرد دو سال دولت نشون بده که خود ریشه های عمیق تری.
خیلی متشکرم از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا همراه ما بود. اما آقای نگهدار، یکی از مواردی که مطرح شد در صحبت های آقای روحانی این بود که گفت ایران نگاه به آینده داره، تاکید کرد که گذشته رو ایران فراموش نمیکنه اما نمیخوایم در گذشته هم بمونیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم کمی قبل‌تر در سخنان خودش در مجمع گفت که بازگشت به گذشته هیچ ثمری نداره و باید رو به آینده داشت. به نظر شما این یک جور پاسخگویی به برخی از سخنان آقای اوباما هم بود؟
بله قطعاً، به خصوص در مسائل منطقه‌ای هم وقتی آقای روحانی تأکید میکنه که امریکا مسئول اصلی آن چیز روندهایی است که در افغانستان، لیبی، عراق و سوریه اتفاق افتاده و بر این نقطه تأکید میکنه، در همون حال امکان پیشبرد یک سیاست برد روش انگشت میگذاره و آقای اوباما هم در صحبت خودش به طور مشخص بازی با جمع صفر رو میگه دورانش سر آمده و ما نمیتونیم دموکراسی ها رو از آسمون بیاریم، باید خود مردم بیان میدون و فرصت پیدا بکنن تا مشارکت پیش بره. و آقای روحانی هم دقیقا غلبه صندوق رای، جایگزینی صندوق رای با اسلحه رو پیشنهاد میکنه. یعنی من نوعی هماهنگی کلی هرچند دور و مبهم بین مضامین اساسی که آقای روحانی در صحبت امروز خودش در تریبون سازمان ملل مطرح کرد با مضمون کلی صحبت های اوباما در سازمان ملل یک نوع همسویی کلی و احتمالاً محو شاید بشه گفت حس میکنم. آقای روحانی در صحبت خودشون انگشت میگذارند روی نقش منفی اسرائیل در این قضیه و شاید در اینجا ما بتونیم تفاوتی بین صحبت آقای روحانی با اوباما قائل بشیم که یک چنین نقشی رو از اون تریبون روش انگشت نگذاشت،
که در واقع آقای روحانی به نوعی آمریکا رو متهم کرد به حمایت از اسرائیل. درسته؟
بله کاملا درسته. این همیشه سیاست ایران بوده و من هیچ جناحی رو در جمهوری اسلامی ایران و حتی میتونم بگم در طیف نیروهایی که نقش مؤثر در سیاست ایران دارن نمیشناسم که یک چنین وزن منفی برای سیاست امریکا در مقابل اسرائیل، سیاست تاکنونی امریکا در مقابل اسرائیل قائل نباشه. اولین باری که ما دیدیم در سیاست امریکا نسبت به اسرائیل تفاوتی در به وجود میاد سر همین قضیه توافق هسته‌ای بود که آقای نتانیاهو میگه نه و آقای اوباما میگه آره.
خیلی متشکرم از شما آقای نگهدار. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی از لندن با ما بود و ویژه برنامه مربوط به اجلاس سران 70 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رو از رادیو فردا دنبال میکنید. همچنان با ما باشید. با کارشناسان این برنامه خداحافظی میکنیم. در ادامه میتونید باز هم چند گزارش بشنویم تا حدی مرتبط با همین موضوع. کمیسیون برجام بعد از مدت‌ها بحث و بررسی‌های گاهی جنجالی در مجلس با دعوت‌های مکرر از مذاکره کنندگان ایران در دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد به کار خودش پایان داد. پایانی که به نظر می‌رسد البته هیچ مانعی در جهت اجرایی شدن توافق اتمی حاصل آمده بین ایران و قدرت‌های جهانی ایجاد نکرده. جزئیات را از مهرداد قاسم پر بشنویم.
سرانجام کمیسیون ویژه بررسی برجام برنامه جامع توافق اتمی به کار خود پایان داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی این کمیسیون حسین نقوی حسینی گفت کمیسیون روز دوشنبه گزارش خود درباره توافق هسته‌ای را جمع‌بندی و روز سه‌شنبه آن را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد. یک عضو دیگر کمیسیون برجام هم به خبرگزاری خانه ملت گفته است که قرار است طرحی دو فوریتی که در آن به دولت اجازه اجرای مفاد برجام را بدهد ارائه شود. حسین صبحانی نیا در این حال گفته است که از نظر این کمیسیون برجام باید با در نظر گرفتن ملاحظات کلی و اساسی اجرا شود. ملاحظاتی که به گفته این عضو کمیسیون شامل رعایت خطوط قرمز و عدم تفسیر از برجام به ضرر جمهوری اسلامی است. حفظ امنیت اطلاعات و اسناد در زمان بازدیدها از دیگر ملاحظات کمیسیون برجام است. به گفته این عضو کمیسیون برجام در حوزه‌های دفاعی، سیاسی و همچنین اجرای پروتکل الحاقی، تحریم‌ها و احیانا برگشت پذیری این توافق باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. با این حال حسین صبحانی نیا عضو کمیسیون برجام تاکید کرده که تنها وظیفه این کمیسیون گزارش به صحن علنی مجلس است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران ساکن گلاسکو درباره کمیسیون برجام میگوید
ترکیب کمیسیون بررسی برجام نشون میداد که گرایش اون به سمت اصولگراهاست. کسایی که به عنوان شاهد یا کارشناس به کمیسیون دعوت شدن هم بیشتر متعلق به همین گروه بودن. بنابراین کمیسیون بررسی برجام نمیتونست در جهت کمک به دولت اقدام خاصی بکنه، ولی همین که تشکیل شد تا نوعی از برابری رو در مقابل کنگره آمریکا به نمایش بگذاره، اون چیزی رو که شاید اصولگرایان انتظار داشتن تأمین کرده بود و به نظر میرسه باز شاید توصیه‌ای از بالا موجب شد که کمیسیون برجام از تندروی خودداری بکنه و در نهایت باید انتظار داشت که تنها با دادن تذکراتی به دولت به جای تراشیدن مانعی در راه اجرای برجام این کمیسیون کار خودش رو خاتمه بده، ولی به عنوان یک نیروی فشار همچنان باقی بمونه، همینطور که مجلس این نیرو رو به عنوان یک عامل فشار حفظ خواهد کرد برای تحولات آینده‌ای که میتونه در مسیر اجرای توافق اتمی ایران با گروه 5+1 قرار بگیره.
اما جناح اصولگرا در مجلس و خارج از آن از تشکیل کمیسیون برجام به اهدافی که گفته میشد بخشی از آن در مواجهه با دولت حسن روحانی است دستیافت یا خیر. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان.
همه شواهد نشون میده که این موج تبلیغاتی اصولگرایان تندرو هم مثل طرح قبلیشون حفظ دستاوردهای هسته‌ای عملاً به خودش تبدیل شد. یعنی جناح تندرو نه تنها به هیچ کدام از خواستهای اولیه‌اش نرسید، نتونست توافق لغو کنه، نتونست کارشکنی بکنه و حتی نتونست یک موج بزرگ تبلیغاتی همراه با افشاگری علیه توافق با دولت راه بیاندازه، بلکه تنها چیزی که به دست آورد چند مانور تبلیغاتی به نفع سعید جلیلی تا حدی تلاش برای احیای دولت آقای احمدی نژاد و تلاش برای تبرئه تیم جلیلی احمدی نژاد بود و نشان دادن اینکه ما هستیم. نهایتاً برنده این ماجرا صرف نظر از آن چیزی که در مجلس تصویب بشود یا نشود آقای خامنه‌ای خواهد بود و دولت. آقای خامنه‌ای برای اینکه میتواند بگوید من مجلس رو هم دخیل کردم و آقای آمنو هم آمد برای مجلس توضیح داد و دولت برای اینکه میتونه تا حد زیادی بار رو از شونه‌هاش برداره و بگه این توافق حتی مورد تایید تلویحی یا صریح مجلس تندرو هم قرار گرفت.
به گفته حسین صبحانی نیاز به کمیسیون برجام باید هرچه سریع‌تر درباره برجام تعیین تکلیف شود، چرا که به گفته او 5+1 تکلیف خود را با این توافق روشن کرده و اکنون توپ در زمین ایران است.
کمیسیون برجام به کار خودش پایان داد. مهرداد قاسم فر گزارش میداد. به دنبال توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 هیئت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی که بعد از دیگری به ایران سفر می‌کنند تا بعد از لغو تحریم‌ها بتوانند در بازار ایران حضور فعالی داشته باشند. ایتالیا هم به زودی یک هیئت اقتصادی را راهی تهران می‌کند. این خبر رو نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به او گفته. آقای روحانی هم در این دیدار با اشاره به سابقه فعالیت و همکاری بعضی از شرکت‌های ایتالیایی در زمینه نفت و گاز و صنایع سنگین با ایران گفته زمینه برای فعالیت و رقابت ایتالیا در اقتصاد ایران هموارتر شده. ژان خاکساد از رادیو فردا در همین زمینه با شاهین فاطمی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی و رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس.
شرکت‌های خارجی اینا کارشون روی برنامه است، روی حساب زمین سنجی میکنند و به ایران میرن که هم از نظر حکومتی جای خودشون رو مستقر بکنن، اون بخشی که بخش حکومتیه و در ایران که واقعا ما بخش خصوصی به معنی واقعی نداریم، بخش نیمه خصوصی یا نیمه دولتی، با اونها صحبت بکنن، نمایندگی هاشون رو تثبیت بکنن. و معمولا در چنین مواقعی مسئله زمانه و در ماه ژانویه اینا دیگه رسماً شروع خواهند کرد به برداشتن تحریم ها. یه اشکال کوچیک ممکنه پیش بیاد و اون این که تعداد زیادی تحریم ها وجود داره که چه ارتباط مسائل هسته‌ای نداره و خب در اصل این سوء تفاهم پیش اومده که همه تحریم ها برداشته میشه. یک دستانداز سکته اونجا خواهد بود وقتی متوجه میشن که نه، همه تحریم ها مخصوصا از جانب امریکا برداشته نمیشه، فقط اونهایی که شورای امنیت و دیگر کشورها گذاشته بودن برای مسائل هسته‌ای اونها به تدریج برداشته خواهد.
آقای فاطمی، معمولا برای کمپانی های خارجی امنیت اقتصادی در یک کشور، قوانین اقتصادی در یک کشور و عدم وجود فساد فکر میکنم یکی از عواملیه که اینا رو علاقمند میکنه به سرمایه گذاری. در ایران چنین فضایی وجود داره؟
در این مسئله هم مثل هر چیز دیگه فقط یک بودی نیست. نه، از نظر امنیت شرایط عادی نیست، از نظر فساد شرایط عادی نیست. قوانین به هیچ وجه با تجارت آزاد وفق نمیده، هنوز دادگاه انقلاب برقراره. ولی از طرف دیگه اونقدر بازار ایران محروم بوده از تجارت و به همین دلیل هر کس اونجا زودتر بره و زودتر شروع بکنه قرارداد ببنده، نمایندگی درست کنه، اونقدر سود زیاد هست و بازار اینقدر تشنه همه چیز و همه نوع سرمایه گذاری و تجارت هست که اینها رو بر خودشون سزاوار میدونن، تحمل خواهند کرد به دلیل اینکه بازده معمولی نیست. اگه بازده معمولی بود بله میرفتن این مملکت دیگه، ولی ایران اینقدر امروز تشنه ارتباط تجاری با دنیای خارج هست که هر که اونجا زودتر بره خیلی سودهای سرشاری خواهد بود و از این نظر من فکرم در مرحله اولیه این مشکلات سد راه نخواهد بود، ولی به تدریج متوجه خواهند شد که برای اینکه ایران بتونه با بقیه دنیا و بقیه کشورها رقابت بکنه بسیاری شرایط من جمله عضویت در سازمان بین‌المللی تجارت WTO لازم خواهد بود و باید هر چه زودتر شرایط و قوانین و مسائل رو در مملکت طوری بکنن که با بقیه کشورهای متوازن، کشورهایی که رقیب ایران هستن، بتونه ایران رقابت بکنه.
آقای فاطمی، امنیت سیاسی به طور کلی با امنیت منطقه‌ای و ژئوپلیتیک در سرمایه گذاری کمپانی ها و کشورهای خارجی اثر میگذاره یا نه؟
ببینید، من راجع به دو چیز صحبت میکنیم، اینا باید از هم تفکیک بکنیم. یکی سرمایه گذاری دراز مدت که در چنین شرایطی تمام این مطالب شما فرمودید اساسیه و همش به حساب میاد. دومی مسئله فروشه. میان اول پول میگیرن بعد جنس میفروشن. در اون صورت اینها زیاد توجهی به مسائل دراز مدت و مسائل بنیادی از قبیل ثبات سیاسی و حقوق بشر اینا برشون مطرح نیست. اینا میکنن تند بیان، به قول خود امریکایی کویک باک، پول تندی به جیب بزنن و برن. و بیشتر من فکر میکنم کسی مثلا فرض کنید بخواد به روزه دراز مدت در صنایع ایران سرمایه گذاری بکنه، اون موقع تمام این مسائل مطرح میشه، مسئله تجارت، مسئله قوانین تجارت. بنابراین من توی فکر نمیکنم به این زودی ها کسی بیاد در صنایع ایران سرمایه گذاری بکنه و برای اینکه اون نوع سرمایه گذاری ها بشه به نظر من پاره از قوانین و شرایط سیاسی باید به تدریج متوازن بشه.
شاهین فاطمی بود، کارشناس اقتصادی و رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس. ژان خاکساد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آقای روحانی، کاش شما و رهبران جمهوری اسلامی به اندازه زنده ها هم به مرده ها اهمیت می‌دادید. و بدانید که تا هنگامی که در زندانهای شما مملو از شهروندانی است که حتی به خاطر نوشتن یک مقاله به بیش از 12 سال زندان محکوم شدند، مشکل است مردم جهان سخنان شما را در مجمع عمومی سازمان ملل باور کنند. اول آزادی مردم کشور خودتان را محترم بشمارید و سپس به دیگران ره و رسم آزادی را بیاموزید.
آقای روحانی میگه من آینده خوبی برای کل خاورمیانه و کل همسایگان میبینم. آقای روحانی، مگه دیگه شما آیندهی برای خاورمیانه و همسایگان اطراف ما گذاشته ایم که میگوین من آینده خوبی میبینم؟ شما آیندهی نگذاشته اید.
من صحبته آقای روحانی رو من گوش کردم. من با کسایی هستم که میگن روحانی متشکریم. حرفای ایشون هیچ فرقی با حرفای آقای احمدی نژاد نداره، فقط تنها فرقش اینه که مؤدبانه تر صحبت کرد و الا تو مغز حرفاشون بری این حرفای احمدی نژاد، نه اینکه این حرفای احمدی نژاده، اصلا حرفای رهبره. و الا به نظر من چیز جالب و نقطه جالبی نداشت، فقط یه ذره مؤدبانه تر صحبت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از رادیو فردا با شما هستیم. 21:20 در تهران و در ادامه ویژه برنامه مربوط به اجلاس سران 70مین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک همراه شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم. اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی بازرگان زندانی قرار روز شنبه 11 مهر ماه در دادگاه انقلاب تهران تشکیل بشه. همزمان پرونده این سرمایه‌دار جوان متهم به فساد و پولشویی یک بار دیگه در رسانه‌های خبری ایران هم مطرح شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان 5 روز تا اولین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی پرونده 50,000 صفحه‌ای می‌نویسد بعد از 2 سال انتظار در نهایت اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی یا همان میلیاردر نفتی معروف شنبه آینده 11 مهر ماه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود. روشن نیست آیا دادگاه بابک زنجانی به طور علنی برگزار خواهد شد یا غیر علنی. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای اخیراً تصمیم گیری در این خصوص را بر عهده و به تشخیص قاضی ذکر کرد.
تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن محکمه اولا به عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی باشه، طبق قانونی که از مجلس گذرانده شده تا قبل از قطعیت حکم قابل انتشار نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وکیل مدافع بابک زنجانی رسول کوهپایه‌زاده اظهار داشته است وی و موکلش خواستار علنی برگزار شدن جلسه دادگاه به منظور تنویر افکار عمومی هستند. ایرنا افزوده است وکیل بابک زنجانی گفته است تا زمان دادگاه نمیتواند بیش از 2/3 پرونده را مطالعه کند و از این رو خواهان تعویق اولین جلسه دادگاه شده که بنابراین گزارش ظاهراً به این درخواست پاسخی داده نشده است. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی پرونده بابک زنجانی را حاوی 209 جلد و هر جلد حداقل 200 صفحه قید کرده است. به گفته اژه‌ای اگر وکلا تا 11 مهر تاریخ تعیین شده برای جلسه رسیدگی به این پرونده مطالعه را تمام کنند دادگاه برگزار می شود. اخیراً یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مدعی شده بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است 25 میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، امیرعباس سلطانی با بیان اینکه 70-80% از اموال بابک زنجانی نیز در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و غیره قرار دارد اضافه کرده است قضیه فقط به بابک زنجانی ختم نمی شود، زیرا یک نفر به تنهایی نمی تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشتند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند. پیشتر مقامات ارشد اظهارات مشابهی بیان داشته بودند، از جمله وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه، در یک برنامه سیمای جمهوری اسلامی.
مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
رئیس بانک مرکزی ولی الله سیف نیز بعداً در همان برنامه اظهار داشته بود
بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه
به تنهایی.
من واقعا تعجب میکنم 2,600,000,000 دلار در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه‌ای، بدون هیچ بک‌گراند تخصصی بین المللی چجوری به همچین آدم اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار گرفته و چجوری راحت گول زده همه رو.
بابک زنجانی پیش از زندانی شدنش در مصاحبه‌ای که شرکت وی سورینت در اینترنت منتشر کرد این چنین گفت:
من متاسفانه چون اینجا مظلوم واقع شدم دم دسترس هستم، هر کسی به من مراجعه میکنه که شما چون تو اون مجموعه کار میکردی یه کاری بکنید که این پولها انتقالش سرعت بگیره. انتقال این پولها هم هیچ مشکلی نداره، میتونه انجام بشه، ولی این پولها را الان دولت میخواد که در حسابهای بانک مرکزی بریزه، در حسابهای وزارت نفت بریزه تا نشون بده که این پولو وصول کرده. خب هیچ جای دنیا این پولو در حسابهای بانک مرکزی یا در حسابهای شرکت نفت نمیشه واریز کرد. یه کسی بیادش 1,000 یوروشو واریز کنه، منم بیام نمیدونم به قول آقای وزیر 2,000,000,000 واریز بکنم.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار نامه اخیر بابک زنجانی به حسن روحانی رئیس جمهور، نامه‌ای که تاریخ اول مرداد ماه را پای خود دارد، به نقل از رسول کوهپایه‌زاده گزارش داده است که بابک زنجانی نامه‌ای به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی نوشت و در آن به طور مشخص خدماتی را که در زمان وجود تحریم‌ها و مشکلات ارائه کرد اعلام کرده است. به گزارش فارس، بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضا او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پولها قدمهای مؤثرتری برداشته می شد. بابک زنجانی که 41 سال دارد، طی سالهای گذشته به سرمایه‌داری بزرگ تبدیل شد و سپس به یک متهم عمده فساد و راندخاری در فعالیت‌های کلان مالی جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریمات بین المللی.
از اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی شنیدید بازرگان زندانی که قرار هست روز شنبه 11 مهر در دادگاه انقلاب تهران تشکیل بشه. بکتوش خمسه پور گزارش میداد. اما در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم، از این فضای سیاسی کمی فاصله بگیریم، بشنویم از فریبرز غریب خبرهای داغ ورزشی رو.
تیم ملی بسکتبال ایران بعد از کسب 4 پیروزی متوالی در جام ملت‌های آسیا 2015 در چین روز دوشنبه اولین شکست خود را متحمل شد، مقابل فیلیپین با حساب 73-87. بازی امروز تیم‌های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین تداعی کننده بازی فینال دوره قبلی جام ملت‌های آسیا بود که در آن مسابقه ایران به پیروزی رسید. تیم بسکتبال ایران پیش از باخت امروز به فیلیپین، تیم‌های ژاپن، هند، مالزی و هنگ کنگ را شکست داده بود و بامداد فردا 6th دیدار خود را با فلسطین برگزار خواهد کرد. 3 بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران در فهرست بهترین‌های مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی قرار گرفتند. در پایان اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا، اسامی بازیکنان منتخب این جام اعلام شد که نام فرزانه توسلی دروازه‌بان و فرشته کریمی و فهیمه زارعی از تیم ایران در این فهرست دیده می شود. فرشته کریمی همچنین به عنوان بهترین بازیکن این جام انتخاب شد. مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. تیم ملی فوتبال امید ایران که برای حضور در مسابقات غرب آسیا در قطر به سر می‌برد، تمرینات آمادگی خود را در ورزشگاه شهر دوحه آغاز کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده اعضای تیم ایران به همراه تیم‌های عربستان، بحرین، اردن، یمن، فلسطین، امارات و سوریه در یک هتل اقامت دارند و ورود و خروج به هتل تحت تدابیر شدید امنیتی صورت می‌گیرد. مسابقات فوتبال غرب آسیا از روز 8th مهر آغاز خواهد شد. در هفته 6th مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا دیشب هر 2 تیم صاحب نام شهر میلان مقابل حریفان خود مغلوب شدند. اینتر میلان صدرنشین جدول در سانسیرو در حالی که از دقیقه 32 ده نفره شد مقابل فیورنتینا با نتیجه پرگل 4-1 به زانو درآمد. آس میلان هم در خانه جنوا با یک گل تسلیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما. 21:30 در تهران و همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اول بریم سراغ خبرهای تازه با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر آمادگی کشورش برای بازسازی روابط با کشورهای منطقه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و جمعی تاکید کرد و گفت فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به حملات خود به گروه حکومت اسلامی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد داد و اضافه کرد حاضر است با دیگر کشورها از جمله روسیه و ایران همکاری کند. یک سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای این گروه ساختمانهای دولتی در شهر قندوز در شمال افغانستان را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی فرودگاه این شهر هستند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران مجمع عمومی خواستار ارجاع سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی شد و گفت مردم بیگناه سوریه بهای بمب‌های بیشتر و تروریسم را می‌پردازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که عدم همکاری با دولت و ارتش سوریه اشتباهی بزرگ خواهد بود. او از نیروهای دولتی سوریه و نیز کردهای این کشور به عنوان تنها نیروهای واقعی نام برد که با گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگند. نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که با حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هیچ راه حلی برای بحران این کشور وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز دوشنبه گفت که آمار کشته شدگان حادثه رمی جمرات در عربستان سعودی به 226 تن رسیده است. سعید اوحدی همچنین به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که تعداد مجروحان این حادثه 27 تن و حدود 250 تن همچنان مفقود هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهومه با انتشار بیانیه خواستار آزادی علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا جزئیات این دیدار منتشر نشده است. قرار است باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشستی دوجانبه برگزار کنند. قرار است آنها در مورد بحران سوریه و افزایش کمک‌های نظامی روسیه به حکومت بشار اسد و بحران اوکراین گفتگو کنند. آزاده جان،
متشکرم. به روز کارونی بود و خبرها رو شنیدید. خلاصه خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. اما در ادامه همراه بشیم با نیوشا بغراتی و ویژه برنامه جنگ ایران و عراق رو بشنویم. قسمت ششم این برنامه ما رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. همچنان باشید با ما تا کمتر از نیم ساعت آینده. شما میتونید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
۲۹ مرداد ماه 67 تاریخی است که با عناوین مختلفی به ثبت رسیده. در گاه شمار ایران با عنوان روز پیروزی حق بر باطل، در تقویم عراق با نام روز پیروزی قادسیه صدام و در تاریخ قرن بیستم با عنوان پایان طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن. اگرچه مفهومش در ذهن ایرانیان با استعاره نوشیدن جام زهر گره خورده، اما طعمش برای بسیاری از شهروندان ایرانی طعم زهر نبود. برای کسانی مانند رامش، ساکن پیشین اهواز و خواهر یکی از جانباختگان جنگ، طعم سبکبالی بود و خوشحالی.
از شنیدن این که جنگ تموم شده خیلی خیلی بیش از حد خوشحال شدیم. خودم، خانوادم، هر کی که در اطرافم بود خیلی خوشحال شدیم، چون جنگ خیلی سخته، خیلی خیلی، یعنی اونا که واقعا دیده باشن متوجه میشن. ما توی حیاتمون جوری بود که دو تا سنگر داشتیم، یکی روی زمین با گونی و اون چوبای خیلی محکم درست کرده بودیم، یا یکی هم توی باغچه زیر زمین بودش. هر موقع صدای مثلا خمپاره میاد، جوری که مثلا شما فکر کن سر خیابون ما خمپاره میافتاد که ترکشش توی حیات ما میومد. مثلا ما با صدای آژیر یا با صدای سر صدا هر ساعتی از روز شب بود ما میپریدیم توی سنگر. خب این هر دفعه چه استرسی داره، چقدر این لحظه سخت میگذشت.
جنگ 8 ساله برای ایران با بهای گزاف به پایان رسید. در شرایطی که برتری نظامی عراق به یاری کمک‌های جهانی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی، خاک ایران را پس از دوره‌ای طولانی از کشمکش‌های بی‌ثمر و فرسایشی میزبان شدیدترین حمله‌های هوایی و موشکی کرده بود. ساکنان شهرهایی که در طول 7 سال گذشته کمتر طعم انفجار بمب و موشک را چشیده بودند، اکنون هر روز و هر هفته با صدای بدیمن آژیر دنباله‌دار قرمز راهی پناهگاه ها می شدن.
توجه، علامتی که همتون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
در خط مقدم جبهه نیز وضع بهتر نبود. عراق از دست بردن به سلاح‌های شیمیایی ابایی نداشت و دست‌های خالی مانده سربازان ایرانی را کمتر یارای مقاومت در برابر ماشین جنگی عراق بود. دیگر کربلا در یک قدمی نبود. جنگ بین المللی شده و با آغاز جنگ نفتکشا خلیج فارس صحنه درگیری مستقیم ایران بود با ناوگان عظیم آمریکا. حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژیک و افسر پیشین نیروی دریایی، بین المللی شدن جنگ و ورود مستقیم قدرت‌های جهانی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری که هدف ایران و عراق قرار می‌گرفتند، در زمره اصلی ترین دلایل پایان جنگ برمی‌شمارد.
کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلیس، بیشتر کشورهای اروپایی شروع کردند به فرستادن ناو به خلیج فارس برای حفاظت خطوط مواصلاتی، برای تامین امنیت کشتی‌های نفتکش که باید نفت رو به دنیای غرب می‌رسوندند و در این موقع جنگ بین‌المللی شد. در سال 1987 آمریکایی‌ها کشتی ایران اج رو در حال مین‌گذاری متوقفش کردند، گرفتن و بعد کشتی رو غرق کردن. آوریل سال 1988، یعنی سال 67، کشتی ناو آمریکایی سامیول رابرتس در نزدیکی قطر به یک مین دریایی برخورد کرد و شدیداً صدمه دید. 18 ماه این ناو غیر عملیاتی شد. عکس العمل آمریکایی‌ها در مقابل این بود که رفتن سکوی نفتی ساسان که اسمشو بعداً گذاشتن سلمان و سکوی نفتی سری رو آمریکایی‌ها منفجر کرد. بعد از اون ناوچه جوشن به سوی ناوهای آمریکایی رفت. یکی از ناوچه‌هایی که تو بوشهر بود و باید بگم که این ناوچه فقط یک موشک داشت. یک موشک هارپون که از اوایل جنگ براش باقی مونده بود و تنها موشکی بود که برای ایران مونده بود، رفت به سراغ ناوهای آمریکایی و با اینکه بهش دستور دادند و بعداً مشخص شد که آمریکایی‌ها پشت مخابرات بهش گفتن، پشت نت بهش گفتن که به طرف ما نیا، ما روی تو لاک کردیم، ولی گوش نکرد، رفت به طرفشون و زدن این ناوچه رو قطع کردن. بعد از اون آمریکایی‌ها به دو ناوشکن ایرانی حمله کردند. ناوشکن سبلان شدیداً صدمه دید و سهند غرق شد که یکی از علت این کار این بوده که نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز شروع کرده بودن به یه سری عملیات و کارهای جنگ غیر کلاسیک. حمله می‌کردن به کشتی‌های تجارتی، کارهای ایزایی اینا انجام می‌دادن. بعد از زدن این ناوها در 29 فروردین 1367 عراق فاو رو پس گرفت. فاو رو که قبلا ایران گرفته بود و شاید یکی از عملیات موفق‌ترین عملیاتی بود و شاید تنها عملیات موفقی بود که بعد از آزادی خوارمشهر انجام داد این بود. و بالاخره در 12 تیر ماه 1367 ناو آمریکایی وینسنس ایرباس ایرانی رو که از بندر عباس عازم امارات متحده عربی بود ساقط کرد. 290 نفر در اینجا کشته شدند. در پایان این ایران به جای رسید که دید هیچ گونه پیشرفتی نداره. روحیه جنگ طلبی در ایران از بین رفته بود. اقتصاد ایران وضع فلاکت باری داشت و اون وقت قطعنامه 598 رو قبول کرد.
گذشته از کشیده شدن جنگ به رویارویی نظامی با قدرت‌های جهانی، یکی دیگر از عوامل مؤثر در قبول آتش‌بس از سوی ایران را باید در عدم توازن میان قدرت تسلیحاتی ایران و عراق طی دوره پایانی جنگ دنبال کرد. عراق که با کمک‌های هنگفت کشورهای دیگر ماشین نظامیش را به طور دائم بروز کرده، ایران تحت تحریم را در تنگنا قرار داده است. اما ضربه آخر هنگامی فرود می‌آید که بغداد عملاً نشان می‌دهد برای شکست رقیب سنتیش در منطقه واهمه‌ای از دست بردن به تسلیحات غیر متعارف نیز ندارد. بهمن آقای دیبا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و دیپلمات سابق، استفاده ی عراق از سلاح‌های شیمیایی را یکی از دلایل مؤثر در پایان جنگ ارزیابی می‌کند.
اون چه که در واقع در اون مقطع باعث شد که ایران احتمال رو بپذیره، به نظر من یکیش فشارهای بین‌المللی و حمایت بیشتر هم کشورهای منطقه و هم کشورهای دیگه از عراق در خصومت با ایران که وارد مرحله جدیدتری شده بود. ولی مهمتر از اون به نظر من این بود که عراقی ها با استفاده از این که چندین سال داشتن روی مسئله کاربرد سلاح‌های شیمیایی کار میکردن، در واقع در اون مقطع یعنی حدود چند ماه قبل از جنگ، عراقی ها به کاربرد به تولید و کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سطح انبوه دست یافته بودند. با استفاده از این توانایی و همینطور برتری هوایی که برقرار کرده بودند، در حدود موقعی که جنگ تموم شد من میتونم بگم ایران اصلا نیروی هوایی نداشت و در جبهه های جنگ هم عراقی ها با استفاده از سلاح‌های شیمیایی مشغول تلقیم نیروهای ایرانی در سطح گسترده ای بودند. در عرض چند ماه قبل از جنگ تمام نیروهای ایرانی از تقریبا از خاک عراق حسابی شدن تا به مرزهای نزدیک به مرزهای قبلی بین‌المللی، مناطقی به فکه که در ایران در اونها به طور عمیقی مستقر شده بود و حتی تأسیساتی در زیر زمین و اینها، همام اینها رو تصرف کردن و به زیادی از نیروهای ایرانی رو در این مرحله کشتند و زخمی کردند. زخمی های شیمیایی به جنگ هنوز که هنوز در ایران در حال زرش کشیدن و بعضیشون هست. در این چند سال مرتب خبرهایی میبینیم در مورد این که اینها فوت میکنند و حتی به وضعیتی رسیده بودن که دولت عراق میتونم بگم حتی قطعنامه 598 رو هم قبول نداشت. یعنی اونا معتقد بودن که این قطعنامه مربوط بوده به زمانی که نیروهای ایرانی در داخل خاک عراق بودن و حالا که اینها رو بیرون کردن و پسندن دیگه اون شرایط وجود نداره و حتی حاضر نبودن قطعنامه 598 بپذیرن. به نظر من وضعیتی که باعث پایان جنگ شد وضعیت نامناسب جبهه های جنگ بود. اونده
وضعیت نامناسب جبهه ها و استفاده عراق از سلاح های شیمیایی را باید پرهزینه ترین عامل پایان جنگ دانست. انفجاری نچندان قدرتمند، تلی از گاز و بوی تندی که به سینه‌ات می نشیند، نفس هایی که به شماره می افتند و اعصابی که سانتیمتر به سانتیمتر قطع می شوند. با هر بار فرو دادن آب دهانت طعم مرگ را در گلو احساس می کنی. زیر نامت نوشته خواهد شد شیمیایی.
بریم این وارد میدان عملیاتی بشیم. در کنار شد علی هواپیمای عراقی اول دوتا آمدن و 15 تا راکت انداختن، فقط دوتاش کار کرد. بعد دوباره رفتن و 6 تا هواپیما آمدن و بمب شیمیایی رو ما ریختن.
دست کم 100,000 نفر از نیروهای ایرانی در طول مدت کوتاهی از جنگ قربانی سلاح‌های شیمیایی می‌شوند و هزاران نفر جان خود را از دست می‌دهند. آماری که ایران را به یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های کشتار جمعی در جهان تبدیل می‌کند. فصلی تلخ و دردناک از قصه 8 ساله جنگ که هنوز هم با گذشت بیش از 2 دهه در ایران قربانی می‌گیرد. یاران چقدر گذشته از دلایل نظامی، اما به گفته شماری از تحلیلگران با نگاهی کلانتر میتوان تأثیر تحولات عمده سیاسی جهان را نیز بر پایان جنگ ایران و عراق دنبال کرد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، علاوه بر عوامل دیگر وضعیت روابط دو قدرت اصلی دوران جهان دو قطبی را نیز در خاتمه یافتن جنگ مؤثر می‌داند.
جنگ عراق و ایران در بطن جنگ سرد اتفاق می‌افته. در جنگ سرد خب دو ابرقدرت آمریکا و شوروی وجود داشتند. این دو ابرقدرت در مورد جنگ عراق و ایران به نوعی دید همسویی داشتند، نه پیروز مشخص نه بازنده مشخص. در نتیجه هر دو زمانی که به این نتیجه رسیدند که این جنگ دیگر تاریخ مصرفش به سر آمده و کاری بیشتر از این نمیتونه انجام بده، همکاری زیادی کردند در مورد تهیه قطعنامه 598 و بعد فشار بر دو کشور عراق و ایران در مورد پذیرشون. خب عراق پذیرفت به خاطر اینکه در زمان جنگ به خواسته هایی که داشت دست پیدا نکرد و حتی خطر جدی برای رژیم حاکم بر عراق وجود داشت در ادامه جنگ. از طرفی ایران به دلیل بازپسگیری خرمشهر و بعد بازپسگیری تدریجی سایر سرزمین‌های تحت اشغال عراق تونست از موقعیت مناسبتری برخوردار باشه و این بار سعی کرد که از طریق حضور در عراق مسائلی رو که با بعضی‌های دیگر از جمله اسرائیل داشته حل بکنه، که خب اون هم باز قابل قبول نبود. در نتیجه زمانی که ایران به این اهداف نائل نیومد و در داخل هم فشارها بر دولت زیاد شد یا بر گردانندگان جنگ زیاد شد که ادامه جنگ به سود ایران نیست و بخصوص بعد از دخالت آمریکا در انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و ایرباس ایرانی، ایران هم به این نتیجه رسید که ادامه جنگ ممکنه که به جنگ بین ایران و آمریکا منتهی بشه و خب به تبع در شرایط اینچنینی خطر بسیار بسیار جدی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، یعنی ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه قطعنامه از جانب ایران پذیرفته شد، دقیقاً برای اینکه خطری رو که برای جمهوری اسلامی ایران احساس میشد در اون زمان و همچنین عدم توانایی ایران در ادامه جنگ، ایران رو به این واداشت که قطعنامه رو بپذیرن.
قطعنامه امضا می شود تا شماره 598 در ذهن دو طرف یادآور 8 سال آتش و خون باشد. اما با این حال، با پذیرش قطعنامه تنها فعالیت‌های جنگی به حال تعلیق در می آید. معاهده صلحی میان دو کشور استراتژیک منطقه به امضا نمی رسد و همچنان ایران و عراق تنها در وضعیت ترک مخاصمه به سر می برند و روابط از لحاظ حقوقی با عنوان وضعیت صلح تعریف نمی شود. هیئتی از سازمان ملل متحد خسارات وارد به ایران را معادل 100 میلیارد دلار برآورد می کند و این در حالی است که ایران این رقم را بین 800 تا 1000 میلیارد دلار برآورد می کند و کماکان غرامتی به ایران پرداخت نشده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، دلیل چنین وضعیتی را این گونه توضیح می دهد.
مسئله غرامت جنگی ارتباط زیادی به اینکه شورای امنیت چی میگه یا نمیگه نداره. یعنی دو کشور که با هم جنگ کنن ممکن است حتی مسئله به شورای امنیت هم کشیده نشه یا شورای امنیت حرفی راجبش نزنه. در سال اخیر هم این مسئله اتفاق افتاده مثل حزب الله و اسرائیل. بنابراین وقتی یه جنگ میشه، اول از همه مسئله اون دو کشوری است که درگیرن و باید ثابت کرد کدومی که از اون دو کشور متجاوزه و در نتیجه مسئول پرداخت غرامت است. و این موضوع هنوز در مورد ایران و عراق شامل مرور زمان نشده، موضوعی است که باید راجعش بحث کرد، باید به نتیجه رسید. شرایط سیاسی داخل عراق، اولا زمانی که صدام حسین بود که اصلا قابل بحث نبود چون گرفتاری داخلی داشت بعد از جریان کویت بعد از سقوط صدام حسین هم باز دولتی که به اصطلاح کنترل کافی روی همه مناطق عراق داشته باشه، رجعیت ملی داشته باشه، بتونه در مورد مردم عراق با ایران وارد مذاکره بشه، هنوز روی کار نیامده. اما چرا شورای امنیت بین مسئله ایران و عراق و مسئله کویت و عراق تفاوت گذاشته؟ البته یک امر سیاسی است. در مورد کویت و عراق، دولت امریکا، دولت انگلیس، اینایی که حمله اصلی رو کردن به عراق رو مجبور از خروج از کویت کردن، اینا در شورای امنیت بودن و بلافاصله بقیه رو هم موظف کردن. شرایط سیاسی هم فراهم بود. 1991 سقوط اتحاد جماهیر شوروی قدرتی نبود که بتونه مقاومت بکنه، همینطور چین. بنابراین همه رو تونستن متقاعد بکنن که یک کمیته پرداخت درآمد خسارات برای کویت و بقیه کشورهای که صدمه دیده بودن ایجاد بشه و از محل فروش نفت عراق همه این خسارات ها داده بشه و هنوز هم که هنوز دارن این خسارات ها رو میدن از محل فروش نفت عراق. در مورد ایران این اتفاق نظر نبود، بلکه تمام این کشورها، انگلیس، آمریکا، فرانسه طرف عراق بودن، در طول جنگ کمک به عراق میکردن که شکست نخوره از ایران. بنابراین وقتی هم تصمیم گرفتن که آتش بس بدن، صحبتی از غرامت توی قطعنامه نشد. تنها دبیرکل رو موظف کردن که گروه متخصصین رو بفرسته به هر دو کشور، ببینن چه صدماتی وارد شده، همچنین مسئولیت جنگ رو تعیین بکنن. که این گروه هم البته بعد از 3 سال، بعد از زمانی که صدام حسین دیگه در حالت شکست کامل به خاطر کویت بود، موفق شدند برن و این کشورها رو ببینن و گزارششون رو به دبیرکل دادن. دبیرکل هم به شورای امنیت گزارش رو داد، ولی چون پشتیبانی سیاسی لازم نبود، شورای امنیت در مورد این گزارش هیچ اقدامی متأسفانه نکرد، ولی کمیته ای هم تشکیل نشد برای خسارات.
بسیاری از کارشناسان نظامی و سیاسی معتقدند که جنگ می توانست سالها پیش از این به پایان رسیده باشد، زمانی که هزینه ها هنوز چه انسانی، چه نظامی، چه سیاسی و چه مالی به این حد نرسیده بود. 6 سال پیش و هنگامی که صدام حسین در پی شکست در خرمشهر به ایران پیشنهاد آتش بس کرده بود، پیشنهادی که اما همان زمان از سوی آیت الله خمینی و یارانش رد شد. ورود سربازان ایرانی به خاک عراق و تصمیم بر ادامه جنگ نقطه عطفی در جنگ بود که وضعیت سال 67 را برای ایران رقم زد. بنابر برخی روایات، کشورهای عربی در طول جنگ چند بار تلاش کردند تا ایران را متقاعد به پذیرش غرامت و پایان جنگ کنند، تلاشی که اما هر بار با اصرار ایران بر ادامه جنگ ناکام ماند. دریادار احمد مدنی، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی در کابینه موقت مهدی بازرگان که با حفظ سمت استاندار خوزستان نیز بود، در گفتگویی که 10 سال پیش با رادیو فرانسه داشت، با توجه به تجربه شخصیش چون این مسئله ای را تایید می کند.
فو وقت هنوز در اختیار ایران بود، بندر فو تو عراق. زمانی بود که ایران از منبع قدرت صحبت می کرد و اونا حاضر بودن جنگ پایان بگیره و به هر طریقی متوسل میشدن. در عرصه میدان ملل خیلی ها رو واسطه کرده بودن. بنده هم فرصتی پیش اومد که در سوئیس چندتایشون دیدم. این فرصت پیش اومد و دیدم ایشون. بس جنگ پیش اومد، بس این مسائل پیش اومد. مثلا این جنگ جز به سود استعمار میدان ملل و به زیان دو کشور ایران و عراق پایان دیگری نخواهد داشت. و اگر 1000 سال هم طول بکشه، استعمار بین الملل نمیگذاره ایران پیروزی جنگ باشه، نه عراق پیروزی جنگ باشه، هر دو با شکست خورده این جنگ باشن، که ما که عملا هم دیدیم که هر دو شکست خورده جنگ بودن. پس باید منطقی راهی پیدا کنیم و اینقدر مردم به کشتن نرن. اول بنده گفتم من هیچ کارم، من عنوانی ایرانی دارم حرف میزنم، کسی به من همچین مسئولیتی نداره این حرفا رو بزنه، از پیش خودم دارم میگم. دوم اینکه مرزها مرزهای بین المللی باشه. دو اینکه اسرای جنگی با میل خودشون برگردن به کشورهای خودشون و بعدم مسئله صدور انقلاب و سرنگونی دولت عراق منتفی باشه. اون به عهده خود ملت عراق هست که آیا رژیم صدام میخواد یا نمیخواد. 4 اینکه باید عراق چون آغازگر جنگه غرامت جنگی بپردازه، که بحثی شد و سرانجام پیشنهادش خب 40 میلیارد دلار باید غرامت جنگی همچین چیزی پرداخت بشه، 40-50 یه رقمی در این حدودا. اینا گفتن این سخنان رو اگر میتونی به خمینی منتقل کنی منتقل کن، ما آمادگی با همچین سازشی داریم. این سال 6 جنگ بود، 1986. آماده بودن از طریق صندوق اعراب، چون عراق که همچین پولی نمیتونست بده، صندوق اعراب حاضر بود همچین کاری بپردازه. بعد من به طریقی که مقدور بود نامه‌ای به دست خمینی برسن، این جریان رو برای خمینی نوشتم درستی که من با شما موافق نیستم، درستی که شما با من موافق نیستی، درستی که من هیچ کاری بودم در این صحبت‌ها که این صحبت‌ها رو کردم، ولی به عنوان یه ایرانی مسئول بالاخره من احساس مسئولیت به وطنم می‌کنم. این صحبت‌ها رو من کردم، این راه حل، این عاقلانه اینه که این جنگ الان پایان بدید، بی خود ایرانی‌ها رو بکشتن ندید. البته خودشون پاسخی به من ندادن، ولی اطرافیاشون به من پاسخ دادن که با این پیشنهادات ما موافق نیستن.
با اصرار ایران جنگ ادامه می‌یابد، اصراری که برگرفته از ایدئولوژی تبیین شده ی جنگ مبنی بر فتح عراق است و البته مفهوم فتح عراق نیز در نظام جمهوری اسلامی و در پیوند با مفاهیم مذهبی صورتی اسطوره‌ای گرفته و به نبرد حق علیه باطل برای فتح کربلا و نهایتاً فتح بیت المقدس ترجمه می شود. شهرام چوبین مدیر بخش تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی سوئیس دلیل اصرار ایران بر ادامه جنگ را در همین پیوند مفاهیم مذهبی با واقعیت‌های استراتژیک می‌بیند.
The biggest decision Iran made during the war was in mid-1982 when they expelled the Iraqis was a decision to prolong the war. That is to continue the war.
بزرگترین تصمیم ایران در جنگ تصمیم به ادامه نبرد بعد از آزادسازی خرمشهر بود. رسیدن به اهدافی که ایران در جنگ برای خودش تعریف کرده بود، از جمله آزادسازی بیت المقدس، اهدافی عملی به شمار نمی رفتند، بلکه بیشتر یه جور فلسفه بافی بودند، چیزی مثل پیروزی حق بر باطل. استراتژی ها بر مبنای چنین پیش زمینه ای بنا می شد و نه اینکه به عنوان مثال کدوم منطقه از لحاظ استراتژیک می تونه برای حمله مناسب تر باشه. تاکید بر این گونه اهداف هر نوع عقب نشینی رو سخت‌تر کرد، چرا که این اهداف در واقع تبدیل به مفاهیمی مذهبی و اخلاقی شدند و همونطور که میدونید مفاهیم مذهبی چندان انعطاف پذیر نیستند. این مفاهیم بیشتر به ایدئولوژی سیاه و سفید نزدیکن، در صورتی که در سیاست همه چیز خاکستریه. ایران با کنار زدن سیاست و با نزدیک کردن مفاهیم جنگ به مذهب و انقلاب، جنگ رو برای 6 سال بعد از آزادی خرمشهر ادامه داد. البته میدونیم که در همون زمان اختلاف نظرهایی در این باره وجود داشت و اینکه ادامه جنگ تصمیم شخص آیت الله خمینی بود، تصمیمی که برای مردم هزینه گزافی داشت و در نهایت وقتی عراق حملات شیمیایی رو آغاز کرد و وقتی جمهوری اسلامی خودش رو با کمبود شدید تجهیزات و نیروی تازه نفس مواجه دید، خمینی تصمیم گرفت که جام زهر رو بنوشه.
سیاه و سفید، مذهبی و ملی، هرچه که بود، با جمله معروف آیت الله خمینی مفاهیم در هم شکسته می شود و دست آخر طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم به پایان خود می رسد. جنگی با هزینه بیش از 200,000 کشته و 320,000 مجروح، هزینه هایی که می تواند برای برخی به قیمت جانشان تمام شده باشد و برای بعضی دیگر همچون رامش جنگ زده به قیمت هر بار پریدن با صدای تلفن، حتی در آن سوی دنیا، در آمریکا.
هنوز اثرات جنگ روم هست که از الان این مقدار حتی دارو هم میخورم، چون با کوچکترین صدای ناگهانی اصلا تنم میلرزه، حالم بد میشه، اصلا خیلی حس بدیه واقعا. با هر صدای، حتی بعضی موقع با صدای یه زنگ تلفن ناگهانی تنم میلرزه، اصلا دست خودم هم نیست، نمیتونم. شاید برای کسی، هر کسی ممکنه معمولی باشه، ولی کلن از صدای ناگهانی وحشت عجیبی دارم. هنوز میفهمم که اثرات جنگ هنوز بعد از سالها در وجود من هست.
جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، جنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. مرکز در دست و کار سوز و شعله کار خفته یک صحرا جنون در چنگ دو تکنه سنار در آهنگ او نغمه را گه سیر و گه بم می کنه خرمنی آتش فراغم می کنه چنگ دل آهنگ دل چشمی زنه.